بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی این مسئله ششم تحریر الوسیله امام خمینی می‌فرماید که ولا یجب علیه الفحث ان عمله ما و تتبع سلوکه ما، واجب نیست بر حاکم شرع تحقیق بکنه از احوال پدر و جد. یعنی اگر که شک داشتیم که آیا تصرفات پدر به نفع بچه هست یا به نفع بچه نیست، لازم نیست که تحقیق بکنیم ببینیم که این تصرفات پدر به صلاح بچه هست یا نه. اصل این که بگیم که فحص لازم نیست، خب علتش این بوده، یعنی علت این که امام خمینی اینو مطرح کرده این بوده که اگر تصرفات پدر به ضرر اموال بچه باشه، حاکم شرع باید پدر رو عزل کنه. حالا اگر که شک داشتیم این تصرفات پدر به صلاح بچه است یا نیست، تحقیق بکنه یا نه، لازم نیست. علت این که تحقیق لازم نیست، خب اولا هرگاه شک داریم که تحقیق یا فحص واجبه یا واجب نیست، اصل عدمشه. علاوه بر این که وقتی پدر تصرف میکنه اصالتو حمل فعل المسلم علی الصحیح، باید حمل فعل مسلمان بر صحیح بکنیم. این پدر و جد تصرفاتی که انجام میدند انشاءالله صحیح مطابق با مصلحت بچه هست. ولیکن خب این حمل فعل مسلمان بر صحیح اینجا جاری میشه، درسته ها، اما خب فقط درباره مسلمان جاری میشه، در حالی که قبلا ما میگفتیم که این بحث ولایت پدر بر فرزند در غیر مسلمان هم جاری هست. اما وقت تو غیر مسلمان دیگه حمل فعل مسلمان بر صحیح اونجا دیگه وجود نداره. پس دلیل اصلی مسئله همین اصل عدم وجوب فحص. ولا یجب علیه الفحص و ان عمله ما و تتبع سلوکه ما، اگر که پدر یک معامله رو اموال بچه انجام بده بعد شک کنیم که صحیح بود یا صحیح نبود، یعنی اول عمل انجام شد بعد شک داریم صحیحه یا نه، اینجا که روشنه که باید بگیم صحیحه، همون حمله فعل مسلم بر صحیح. ولی اگر یک عملی رو هنوز انجام نداده، آیا اینجا هم حمله فعل مسلمان بر صحیح جاری می شود یا خیر؟ و یا اینکه آیا میشه یک عملی از یک جهت صحیح باشه از یک جهت باطل؟ مثلا فرض کنید که پدر بچه مال بچه رو میخواد بفروشه، مشتری یقین داره که به صلاح بچه نیست، اما حاکم شهر شک داره که این به صلاح هست یا به صلاح نیست. مشتری که یقین داره که این به صلاح بچه نیست که نمیتونه بخره، اما دیگران یا خود اون پدر اگر شک دارد که این به صلاح بچه هست یا نه، مثلا پدر نمیدونه این معامله که دارم انجام میدم به نفع بچه میشه یا به ضررش، یا حاکم شهر اینو نمیدونه، این بستگی به این داره که اگر بگوییم پدر باید رعایت مصلحت بچه بکنه، اینجا معامله باطله. ولی اگر بگوییم که پدر فقط باید ضرر نزنه، نه اینکه رعایت مصلحت بکنه، اگر اینجوری گفتیم اشکال نداره، معامله صحیح هست. به خاطر اینکه اگر پدر باید رعایت مصلحت کنه، وقتی شک داره که این عمل مصلحت هست یا نه، اصل عدمش باطله دیگه. ولی ظاهر ادله، ظاهر آیات و روایات اینه که پدر باید اتلاف مال بچه نکنه، نه اینکه مال بچه رو رشد بده، یا مثلا فرض کنید که خلاصه نفع بچه، نفع بچه لازم نیست، اون چی که لازمه عدم الاضرار، این ملاک. دنبالش الاب و الجد مستقلان فی الولایت، پدر و پدر بزرگ هر دو مستقل در ولایتند. فینفذ و تصرف و السابق منهما و لغل آخر، پس تصرف هر کسی که زودتر انجام داد تصرف او صحیحه، تصرف دیگری هم باطله. ولو اقترنا، اگر پدر و پدر بزرگ دوتا با هم این مال بچه رو به یه نفر فروخت، دیگری همین مال بچه رو به یکی دیگه فروخت. ففی تقدیم الجد اب الاب او عدم ترجیح، بگیم که پدر بزرگ مقدمه چون انت و مالک لعبیک، یا پدر مقدمه چون این پدر بهرحال اب بلا واسطه است، پدر بزرگ اب مع الواسطه است، به هر حال بلا واسطه مقدمه. پدر بزرگ مقدم است به خاطر انت و مالک لعبیک، انت و مالک لعبیک. پدر مقدم است به خاطر اینکه این مباشره بلا واسطه است. او عدم ترجیح، یا اینکه بگیم که ترجیحی نیست بین پدر و پدر بزرگ، ترجیحی نیست و بطلان تصرف کلیه ما، هم تصرف پدر باطله هم تصرف پدر بزرگ باطله. اینم از باب این که وقتی ترجیح نبود تعارض میکنن، تساقط میکنن دیگه، تصرف این با تصرف اون قابل جمع نیست، تعارض و تساقط. وجوهن بل اقوالون سقول فلا یترکل احتیاط، ترک نشود احتیاط، لا یترکل احتیاط. اول خود احتیاط چی چیه تا بعد چرا میفرماید که لا یترک احتیاط؟ احتیاط اینه که وقتی هر دوتا با هم تصرف میکنند، احتیاط اینیست که یعنی بگیم که دوتا معامله باطله ها، یعنی احتیاط اینه که هر دوتا معامله رو فسخ کنیم، این احتیاطه. نه اینکه احتیاط اینه که خب بگیم که حالا هر دو رو میذاریم کنار، چون یحتمل که صحیح باشه. احتیاط به اینه که پدر بگه من معامله‌ای که بر بچه انجام دادم فسخش میکنم، پدر بزرگم معاملشو فسخ کنه. این معنای احتیاط. و اما اینکه چرا فرموده که لا یترک الاحتیاط، شاید علتش این باشه دا. احتمال میدیم که توی مسئله بشود دلیلی پیدا بشه که الان مثلا ما تو ذهنمون نیست، اینجور جایی باید فتوا داد به این که احتیاط واجب اینه که چه کار بکنید. یعنی احتیاط واجب اینه معنیشا. فرض کنیم مثلا حالا یه مجتهدی یه جا مسافرت، کتابم پلوش نیست، یه چیزی رو ازش سوال میکنند، این الان ادله مسئله پلوش نیست، کتاب نداره، روایاتو پلوش نداره، اینجا باید چکار کنه؟ باید بگه احتیاط واجب اینه که فلان کنید. معنی احتیاط واجب اینه که به دیگری میتونید مراجعه کنید، یعنی همین دیگه. یعنی من جاهلم، ادله رو ندارم، دیگری که ادله تو دستش هست او چه میگوید؟ خب حالا خودی نگفتم که مثلا ممکن حالی یکی مسافرت حالی کتاب پلوشینی خود شکار کنه. بله فراوان هست. مثلا تو کتابا توی رسائل شیخ انصاری دو سه جای تو رسائل میگه فلان کتاب پلوم نیست که بگویم. لا یحزرن الان شرح و تهذیب، اینجا باید بگیم چی؟ احتیاط واجب. صاحب جواهر چند جا تو جواهر میفرماید که بلا یحزرنی الادلتو، ادله مسئله فعلا پلوم نیست. معلومه مسافرت بوده داشته اینو مینوشته. آقای شوشتری رضوان الله علیه مثلا تو کتاب النجه یه جاش نوشته که اینجا کتابو که دارم مینویسم تو هواپیما هستم دارم اینجا رو مینویسم. خب معلومه کتاب پلوش نیست دیگه. تو اینجور موارد باید بنویسه چی؟ احتیاط واجب. پس این که میفرماید که لا یترکل احتیاط به این خاطره که شاید ادله پهلوی مجتهد نباشد و لذا نمیتونه فتوا بده. خب ولی حالا این فرمایش امام، ولی حالا مثلا ما شاید بگیم که کتاب پلومو هست، خب حالا چی بگیم؟ تو مسئله بعدی الان تو مسئله بعدی الان یه نکته میگم که این روشن میشه که احتیاط واجب نمیخواد. الان مسئله بعدی رو بخونم. مسئله بعدی اینه که فرقی نیست بین جد قریب و جد بعید. فلو کان له ابون و جدون و ابول جد و جدول جد، فرقی بین جد قریب و بعید نیست. اگر که کسی یه پدر داره یا پدر بزرگی داره یا جد جد داره، فلکل من هم الولایتو، همشون ولایت دارند. خب این که امام اینجوری فتوا داده که دلیلش روشنه که یعنی امام میفرماد شو فرقی بین اینا نیست، از باب این که اینا همشون بهشون اب و جد اطلاق میشود. ادلم گفته بود که اب و جد ولایت دارن، پس اب و جد و جد اب و جد جد و هرچی بره بالا اینا همشون ولایت دارند. دلیلش که یعنی همینه، یعنی تو روایات کلمه اب و جد به کار رفته، جد جد را هم میگن جد. ولیکن چون این مسئله یه امر عقلاییه و امر عقلایی اینه که پدر دلسوزتر است برای فرزند تا پدر بزرگ، و مسلمن جد جد را بهش اب که قطعا نمیگند، جد جد اونو که اب بهش نمیگند. و تو روایات معمولا کلمه اب به کار رفته که اب اصلا شامل جد جد نمیشه، جد جد اصلا اب نیست. دلسوزی و قبطه رعایت مصلحت بچه هم تو اب بیشتره تا اونها. بلزا میشه بگوییم تا موقعی که اب و جد دوتا هستند یا اب و جد جد هست، نوبت به جد اصلا نمیرسه، فقط ولایت مال اب. اگر اب نبود مال جد، جد جدم اصلا ولایت نداره. اگر که جد جد بود ولایت میرسه به حاکم شهر. اگر اینجوری گفتیم اون مسئله قبلی دیگه جوابش روشن میشه دیگه. مسئله قبلی این بود که پدر و پدر بزرگ دوتا همزمان با هم تصرف کردند. امام فرمود که بگیم که لا یترک الاحتیاط، بگیم که دوتاش باطله. بگیم اگر پدر و پدر بزرگ تصرف کردند، تصرف پدر نافذه نه پدر بزرگ. قبلنم اشاره کردم فقط در باب نکاح روایاتی داریم که اگر که یک دختری را پدرش و پدر بزرگش دوتا با هم شوهر برش گرفتند، کدام مقدمه؟ تو باب نکاح روایاتی هست که پدر بزرگ مقدمه، ولی گفتم این روایات روایات اخلاقیه، این روایات فقهی نیست. یعنی اخلاقا عرفا اینه که به هر حال احترام بگذارن به بزرگتر، اینه معنیش. و الا رعایت قبطه و مصلحت فرزند بیشتر با پدره تا پدر بزرگ. و اصلا هدف از کل این مسائل، این باب هجر و این حرفا، هدف همش اینه که یعنی مصلحت بچه رعایت بشه دیگه. یعنی بحث هجر برای همینه که مصلحت بچه رعایت بشود، اینکه بچه مالشو تصرف نکنه یعنی مصلحت بچه. همش بحث مصلحته. چه نمیشه؟ خب اگر هستن که خون، خب اگر هستن که طور نیست قبول دارم. من میگم که ملاک چیه؟ رعایت مصلحت بچه. معمولا پدر مصلحت رو بیشتر رعایت میکنه. شما میفرمایید که حالا نه اصلا که کسی، خب کسی همون دلیل همین دیگه. دلیل این شد که هر کسی مصلحت بچه رو بیشتر رعایت میکند، این دلیله. از کجا این دلیل در اومده؟ از غلبه در این ادله باب هجر. نه خب هر کسی که حالا که برادرش اصلا از پدر بهتره، برادر ولایت اصلا نداره. تو پدر و جد و جد پدر و جد جد، توی این چهارتا هر کسی اصلح رو رعایت میکنه. خیلی میگه دوای نداریم دیگه. نه اون اصل سبب نیست، بس علت و معلول و اینا میشه. اینجا نیست اینو. بعد تو بس سفیه داریم که شما میفرمایید، شما میفرمایید اصلا نگوییم قبط شرط، عدم قبط ملاکه. نه خود روایت اولا باید اصلا روایت فقهی باشه که بشه استناد کرد. اگر روایت اخلاقیه که نمیشه.
Thank you.
خیلی خوب، به هر حال خواهی اینا دو چیزه. آیا ما باید بگیم تابع مصلحتیم یا تابع عدم الاضرار؟ امام خمینی تو بحث قبلی میفرمود که حاکم که میتونه پدر رو عزل بکنه یا نه، اونجا بحث ضرر رو مطرح کرد. یعنی ملاک برای امام خمینی چی شد؟ عدم الاضرار، نه رعایت مصلحت. اگر یه معامله پدر میخواد بکنه که نتیجهش اینه که مال بچه اضافه نمیشه ولی فقط ضررم نداره، اینو میگه صحیح. در حالی که الان تو مسئله بعدی میخونیم امام خمینی میفرمود ملاک مصلحت. خواهم که عرض کندی؟ خب بله، مصلحت عدم الاضرار رو داره، ولی عدم الاضرار که مصلحت نداره. تو مصلحت عدم اضرار هست، ولی تو عدم اضرار مصلحت هست که نیست دیگه. مسئله نهم، یجوز للولی بیع و اقار سبی. پدر یا حالا ولی هر کی میتونه زمین بچه رو بفروشد مع الحاجت و اقتضاء المصلحت. ببینید تو مسئله قبلی میفرمود که کی میتونه بفروشه؟ وقتی ضرر نداشته باشه. اینجا میفرمود که مع الحاجت به اقتضاء المصلحه، یعنی وقتی مصلحت داشته باشه یا یعنی نفع داشته باشه. این دوتا حرف با هم نمیسازه دا. ضمناً اینکه امام خمینی میفرمود مع الحاجت به اقتضاء المصلحه، ظاهر عبارت کسی مثلا ملا نقطی باشه میگه یعنی دوتا شرط، کی پدر میتواند زمین را بفروشه؟ هم حاجت باشد هم مصلحت باشد، در حالی که دوتاش لازم نیست. باید بگوییم که جایز است فروش اموال بچه مع اقتضاء المصلحت، اگر مصلحت در اینه، حالا حاجت باشه یا حاجت نباشد. حتی اگه حاجت نیست اما مصلحت هست که مالشو بفروشه. فَإِنْ كَانَ الْبَایِعُ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُ، اگر پدر و جد میخوان زمین بچه رو بفروشند، جاز للحاکم تسجیله، جایز است برای حاکم شهر که تسجیل، این تسجیل فارسیش همی اداره ثبت، بله سجل، اگر که پدر و جد فروختند حاکم شهر میتونه ثبت کنه، تو دفتر ثبت اسناد ثبتش کنند که زمین این بچه فروخته شد به فلان آقا. و این لم یثبت اندهو انهو مصلحتون، اما اگر که حاکم شهر نمیدونه که این کار مصلحت بوده یا نبوده، پدر که این رو فروخت به نفع بچه بود یا به نفع بچه نبود، بازم جایزه، میتونه الان به دفتر ثبت بگوید ثبت کنید. و اما غیرهما کالوصی فلا یسجله الا بعد ثبوتها عنده علی الاحبت، اگر پدر و جد زمین بچه رو فروختند، همین که نمیدانید ضرر دارد یا ندارد کافیه، میشه ثبت اسناد بنویسه. اما غیر پدر و جد، مثلا بسی یا قیم، اگه اینا مال بچه رو فروختند، فلا یسجله، حاکم شرع تو دفتر ثبت اسناد نمی نویسد الا بعد از ثبوتها عنده، مگر اینکه ثابت بشه مصلحت عند الحاکم علی الاحبت، طبق احتیاط واجب. و این کان الاقرب جواز و تسجیله مع بساقته عنده، بله اگر که حاکم شهر میدونه که این قیم یا ولی بچه ثقه است، بساقتش اگه ثابت شده، اینجا اگه شک دارد که مصلحت بچه بود فروش زمین یا مصلحت نبود، جایزه ثبت بکند. این مسئله طهر الوسیله، یعنی در واقع توی مسئله امام فرق گذاشت. اولا بین پدر و جد با قیم این دوتا را فرق گذارد، در قیم هم فرق گذاشت بین اونجایی که وثاقتش ثابت شده است و اونجایی که وثاقت ثابت نشده. اولا عرض کنم که شاید اینجا بهتر بود به جای وثاقت بگوییم امانت، نگیم فرق است بین ثبوت وثاقت و عدم وثاقت. چون وثاقت معنیش اینه که راست بگه، دروغگو نباشد، اینو میگن وثاقت. اینجا ما نمیخوایم که بگیم که این قیم یا این سرپرست اموال بچه دروغگو یا راستگو، این مهم نیست. مهم اینه که امانت داره یا امانت دار نیست، خیانت میکنه یا نه. ولذا بهتر بود به جای کلمه وثاقت کلمه امانت به کار ببریم. یعنی یه مرتبه امانت داری این ثابت شده، یه وقت امانت داریش ثابت نشده. این بهتر بود این گفته بشه. بله تو رو باید. بله ولی میگم که امانت، بله ولی ما باید اینجوری بگیم، ما بگیم امانت ملاکه. چرا امانت ملاکه؟ چون اولا قرآن کلمه امانت به کار برده بود، توی قرآن کلمه امانت بود. ثانیاًم وثاقت اون زمان شاید به معنی امانت بوده، اما امروز که ما داریم صحبت میکنیم، امروز کلمه وثاقت معنیش غیر از امانته. و اما اینکه حالا چرا فرق است بین ابوجد با قیم. در ابوجد گفتیم که وقتی تصرف میکنند لازم نیست بدونیم مصلحت یا نه، این لازم نیست. اما قیم یا ولی اگر تصرف میکنند باید بدونیم که مصلحت. این دلیلش اینه ها، معمولا پدر بچه یا پدر بزرگ بچه دلسوزی برای بچه رو دارند، معمولا نوعاً. اما ولی منی مثلا کسی که وصیه یا قیم یا ناظر اموال بچه است، این ما دلیلی که نداریم که این حتما رعایت مصلحت میکنه یا نه. اونجور که هر کس خودش اموال خودش حفظ میکنه، پدرش هم اونجور دلسوزی داره که اموالش رو حفظ کنه. بلیزا وقتی که میگیم که پدر و پدر بزرگ، باید بگیم همین که نمیدانیم به ضرر بچه هست یا نه، انشالله درسته، رعایت مصلحت شده. اما اگر که غیر پدر و پدر بزرگ باشه، نه معلوم نیست که رعایت مصلحت کرده یا نکرده. بلیزا چون معلوم نیست رعایت مصلحت کرده یا نه، بهش درست نیست. مگر اینکه حاکم شرع وثاقت این که گفتم یعنی امانتش برش ثابت بشه. اگر که ثابت شد که این آقا امانت داره، اون موقع میتونه ثبت بکنه. پس فرقش باز همین شد که پدر دلسوزیش واضحه و روشنه، اما کس دیگه روشن نیست. و اما یه مطلب دیگه اینه که حالا مربوط به همین مسئله، قبلنم اینو اشاره کرده بودم که آیا نوشتن سند اعتبارش بیشتره یا شهادت عدلین. همین چند روز پیش مثلا یه بزرگواری اومده بود میگفت که مثلا اگر که دو تا فرض کنید آدمی که فرض کنید در فوق عدالت، مثل یکی فرض کنید مثل آیت الله عراقی رضوان الله علیه، یکی مثل این آقای خونساری، حسد احمد خونساری، اینا اصلا مثل تالی تلوه مثلا معصومند علیه السلام. اگر دو تا آدم اینجوری که دیگه فوق عدالت دیگه، یعنی دیگه بعد از ائمه مثلا اینجور آدمان، دو تا اینجور آدم شهادت دادن که این زمین مال این آقاست، یک کس دیگه سند آورد که نه مال منه، اون سنده، سند کتبی، سند محضری آورده که مال منه، این دوتا مرجع تقلید هم میگن که نه مال کس دیگه است، اینجا آدم باید چیکار بکنه؟ و اینجوری الان خیلی داریم، بسیاری از این سندهای قدیمی، همین سندهایی که این مراجع و علمای شهر و اینا نوشتند، ابتداءً به ذهن میاد که خب آدم باید بگوید که خب دو تا آدم عادل و موثق در این حد اینه که با کسی قابل مقایسه نیست، ولی من همونجا گفتم که اون سند مقدمه نه شهادت این دو تا مرجع تقلید. علتش اینه که این دو تا مرجع تقلید وقتی هم میگن این زمین مال فلان کسه، اینا فقط دارن شهادت میدهن به بی، شهادت میدن به عقد، یعنی این فقط داره میگه که در حضور من این آقا این زمین را به این آقا فروخت، فقط همینه دیگه، بیشتر از این نیست. ولی این زمین مال خودش بود و به این فروخت، یا مال کس دیگه بوده و به این فروخته، اینه که دیگه اون شهادت ثابت نمیکنه، بله زم ممکنه اصل بیش باطل بوده، اما موقعی که سند باشه نه، میگه این مال این شخصه و مالک هم بوده و این اگر فروخت ملاک، یعنی سند صحت عقد رو اثبات میکنه ولی شهادت اون مرجع تقلید اصل عقد رو اثبات میکنه نه صحتشو، بلذا سند رسمی بر شهادت مقدمه، شهادت حتی دو نفر رو سند رسمی بر شهادت مقدمه. و صلی الله علی محمد و آله.